أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خيار عيب که مشتری حق رد و حق عرشگیری در طول یکدیگر را دارد، صوری مطرح است که برخی از اون صور سهل الوصول است و برخی از اون صور صعب الوصول. اونجا که فروشنده یکی و خریدار یکی و کالا یکی، جریان خیار عیب از در رد یا عرش آسون است. اما اونجا که یکی از این ارکان به یعنی یا عاقد ها یا معقود علیه متعدد باشد، بهرن با صعوبت همراه است. چهار صورت را مرحوم شیخ مطرح کردن که سه صورتش خیلی مهم بود. صورت اولا این بود که کالا متعدد باشد، یعنی معقود علیه متعدد، ولی عاقدها واحد، یک بایه یک مشتری دو قطع فرش را خرید و فروش کردن و این دو قطع فرش معیب در آمد و مشتری میخواد یکی رو رد کند، آیا جایز است یا نه؟ که این صورت اولا. صورت ثانیه این است که معقود علیه متعدد نیست، مبیع واحد است، یعنی یک قطعه فرش است و فروشنده واحد است ولی خریدار متعدد. صورت ثالثه این بود که معقود علیه یعنی مبیع واحد است و مشتری واحد است لیکن فروشنده متعددن چون شریکن. صورت رابع هم که مرحوم شیخ مطرح کردن اون است که دو نفر مالک این فرشن به اشتراکه، به اشتراک دو تا مشتری هم به اشتراک این رو میخرن، که این صورت رابع یه حکم خاص دارد. اگر ما در صورت ثانیه بودیم، یعنی اون جایی که کالا واحد است ولی مشتری متعدد به فروشنده واحد و این کالا معیب در آمد و مشتری میخواد یکی رو برگردوند، میتوند بیاند. وجوه و آرایی که قبلا گذشت تکرار نمیشود، اما اون چه مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن که نمیتواند تبعیض قائل بشود، یا قبول همه یا نفول همه، دیگه یکی رو رد کند به دیگری رو نگه دارد. فرمایشات متعددی مرحوم شیخ دارن که پنج نکته بنا شد که مطرح میشه. سه نکته از فرمایشات مرحوم شیخ به فقدان مقتضی برمیگردد، دو نکته از فرمایشات مرحوم شیخ به وجود مانه. فتوای ایشون این است که وفاقا لبعض الاعلام یا ادعای شهرت کردن که مشتری یا هر دو را باید بپذیرد یا هر دو را رد کند، نمیتواند یه قطعه فرش را رد کند، یکی رو نگه بدارد. سه وجه برمیگرده اینکه مقتضی برای این تبعیض نیست، دو وجه برمیگردد به اینکه برای این تبعیض مانع وجود دارد. اون مقتضیات سگانه که راجع به فقدان مقتضی بود، یکیش این بود که عقد واحد است، عقد واحد حکم واحد میپذیرد، بیش از یک خیار نیست، این شخص بخواهد تبعیض کند یکی را درباره اون قطع فرش، یکی را درباره این قطع فرش، یکی را برای مجموع دو قطع فرش، چنین حقی برای زن خیار نیست. این عقد واحد است، عقد واحد حکم واحد دارد، یا یک لزوم است یا یک خیار، یعنی چند خیار که نیست. این اصاره نقد اولشون که از راه وحدت عقد شکن. و اصاره نقد دومشون این است که متعلق واحد است، چون یک قطع فرش است دو تا مشتری خریدن در این صورتی که محل بحث است، چون متعلق عقد یعنی این عین واحد است، اگر ما قائل شدیم به این که حق الخیار به این تعلق بگیرد چون این واحد است، بیش از جهت تعلق نمی‌گیرد. لکن این مبنای ما نیست. مبنا آن است که خیال هرگز متعلق به عقل نه متعلق به عین، ولی چون عقل واحد است که دلیل اول بود و چون متعلق عقل واحد است که استفاده میکنیم از وحدت متعلق وحدت حکم را، اینجا دو تا مشتری هستند که یک قطعه فرش دامر اشتراک خریدن، دو نفر در یک اتاق میخوان زندگی کنن، در یک حجره زندگی کنن، یه فرشی رو به اشتراک میخرن. مشتری دو نفر است، فرش یکی، فروشنده هم یکی، به این فرش هم معیب درآمد. یکی میخواد سهم خودش را رد کنه. در اینجا چون متعلق واحد است، حق هم واحد است، حق تبعیض پذیر نیست، یا رد کن یا قبول کن. این اصاره فرمایش دوم شد. اصاره فرمایش سوم شد که نصوص خیار عیب که میتواند رد کند از اینجا منصرف است. وچه انصراف روشون ذکر فرمودن و هر سه وچه نقد شده است و هیچ کدام از این وجوه سگانه که به فقدان مقتضی برمیگردد تام نکند. اما اون دو وچه که به وجود مانع برمیگردد، یکی تمسک به مرسله جمیله به دوراج است، یکی هم تمسک به قاعده لازم. به استناد این دو وجه می فرمان ما مانع تبعیض داریم، به استناد اون سه وجه فرمودن که مقتضی تبعیض وجود ندارد. اما مرسله جمیل که عبارتش رو بارها مکرم راز فرمودید، دارد که اگر قائم به این باشد می تواند رد کند، یعنی اگر اون مبی قائم به این باشد، مشتری که به زیر زن خیار است میتواند رد کنه. در وسائل جلد 18 صفحه 30 حدیث سوم این بود: فی الرجل یشتری صوبه اول متا فی یجد فیها عیبا. آنگاه حضرت فرمود در امکان شیء او غائبا به عیده رده علی صاحبه و اخذ الثمن. سائل در سوالش پارچه و بالاتر از پارچه متاع را ذکر کرد. حضرت به عنوان اصل کلی فرمود اگر شی، حالا یا متاع خانگی بود یا پارچه بود یا شی دیگه بود، اگر شی مبی بود به معیب درآمد، اگر قائم به عینه هست میتواند رد کند، وگرنه باید عرش بگیرد. این کان شیء او قائما به عینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن، به این کان سوء قد قطع او فیت او سبغه یرجع این شخص به نقصان العیب، یعنی عرش میگیرد. پس مدار رد بقای مبی است و مدار عیش عدم بقای مبی. اینجا چون مبی به عینه باقی نیست، این شخص نمیتواند رد کند. چرا؟ برای اینکه دو نفر یک قطعه فرش رو خریدن، این قطعه فرش معیب در آمد، رنگ سالم نبود، یا مثلا گوشه از این فرش آسیب دیده بود و مانند اون. این هر دو نفر که به اشتراک رو خریدن، یا هر دو رد کنن عرش بگیرن، یا هر دو قبول کنن و عرش رد عرش بگیرن یا رد کنن. تبعیض ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مرسله جمیل که در باری خیار عیب وارد شده است، میگه اگر مبی قائم به عینه نبود نمیتونن رد کنن. اینجا این در تحلیل مبی قائم به عینه نیست. چرا؟ زیرا اون چه که از ملک بایع خارج شد یک قطعه فرش، اون چه به ملک مشتری رسید یک قطعه فرش. مردود باید عین مقبوض باشد. اگر این شخص بخواد بعضی را برگرداند، مردود عین مقبوض نیست، خارج عین داخل نیست. اون چه از ملک بایع خارج شد یه قطعه فرش بود، الان که بخواد برگردد باید همون یه قطعه فرش باشد، نه نیمی از فرش. این که حضرت در مرسله جمیل فرمود اگر اون شیء قائم به عینه هست، قیام به این هم حالاتی دارد. یه وقت است که تبعیض خارجی است، یه وقت تبعیض ملکی است. یه وقت است که یک شیء رو قطعه میکنن، تجزیه میکنن. یه وقت است که نه، از نظر اعتبار ملکی تجزیه میکنن. الان این شخص باید شریک اون مشتری دیگر باشد که این برای اون نفس است. بنابراین فرشی که از ملک بای خارج شد یه قطعه بود، الان بخواد برگردونن نیمی از فرش است. این مردود عین المقبوض نیست، این خارج عین داخل نیست، پس مشمول مرسله جمیل است، پس مانع رد وجود دارد. همونطوری که اون سبت یاد شده ناظر به فقدان مقتضی بود، این وش ناظر به وجود مانع است. همونطوری که اون وجوه سکانهی که مرحوم شیخ درباره فقدان مقتضی فرمودن ناتمام بود، این وجه هم که ایشون درباره وجود مانع فرمودن اینم ناتمام است. چرا؟ زیرا این گونه از مسائل نه بسیط خارجی هم و نه واحد خارجی، بلکه مرکب خارجی هم و این در تحلیل کثیر هم. اگر دو نفر که فرشی رو از یک باری خریدن، این در حقیقت دو تا عقد است، دو تا ایجاب است، دو تا قبول است. اونطور برای سهولت در تعبیر با یه لفظ ادا می شود. این دو تا اشتراست، دو تا بیع است و دو تا عقد. چون این یه مشتری، حالا اینها با هم شریکن مطلب دیگه است. خواه خود اینها بگوین اشتری تو، خواه وکیل اینها بگوید اشتره تو، وکیل از دو نفر به منزله دو نفره. اون وکیلم اگر بخواهد از طرف یکی رد کند مجاز است، چون دو تا عقد است. و البته وکیل اگر وکیل در صرف اجرای عقد نباشد، وکیل مفوض باشد. چون اگر وکیل مفوض بود عنوان مشتری بر او صادق است، من اشترا شیئن بر وکیل صادق دیگه. اگر کسی وکیل در اجرای عقد باشد مثل عقد نفاق، او رو نمیشه گفت زوج یا زوجه، او رو نمیشه گفت نکاح کرد و مانندو. اما اگر وکیل مفوض بود همه احکام نکاح باره دیگه، مگر اون چی که در مباشرت زوج و زوجی شد، اون چی که به احکام عقد برمیگرده و اینها باقی و اینا منطبقه. در اینجا هم اگر وکیل مفوض بود صادق است که اشترا شیئا. الان ما در عرف وقتی که میگیم خریدیم فروختیم، هیچ که از ما سوال نمی کند که خودت رفتی خریدی یا دادی برات بخرن. انسان چه به مباشره چه به تسبیب یک کالای رو بخرد مشتری است، هم موکل مشتری است هم وکیل، در صورتی که وکیل تفویضی باشد نه وکیل اجرای صیغه عقد. برخی ها بر اینن که باید عقد عربی لفظ باشد، فعل کافی نیست، لفظ هم باید عربی باشد. بسیار. یا یک کسی زبوندان نیست، به دیگری اشاره میکند که تو از طرف من بخر، این مجریه، این وکیل است فقط در اجرای عقد، در اجرای صیغه که تو زبوندان است. ولی اگر وکیل مفوض بود واقعا عنوان مشتری برای صادق است. و هر تقدیر چه موکل چه وکیل تفویضی عنوان مشتری برای صادق است. پس دو تا اشتراست، فهرن دو تا بیع است، دو تا تملیک است، دو تا تملک. شما نگاه نکنید به اینکه بایع واحد است. درست است بایع شخص واحد است، اما بایع یک تملیک کرد یا دو تملیک، یک ملکیت است یا دو ملکیت، یک مالک است یا دو مالک، یک تملک است یا دو تملک. در همه موارد ما کثرت می‌بینیم، این دو تا ملکیت است، دو تا مالک است، دو تا تملک است و دو تا تملیک. دیگه قصده نمی کنن که این شخص همونطوری که این دوتا مشتری بر اشتراک، چون در یه حجره با هم زندگی میکنن، یه قطع فرش رو خریدن شریک همه، الان که این شخص نیمی از فرش رو برگردون فروشنده با اون مشتری دیگر شریک می شوند. یه فرشیست بر اشتراک بین دو نفر، چون ما از این جهت که می بینیم دو تا ملکیت است و دو تا مالک و دو تا تملک، پس باید دو تا تملیک کرد، یکی رو به این مشتری یکی رو به مشتری. شما نگید به اینکه بایه واحد است. درست است بایه شخصا واحد است، ولی از تحلیل حقوقی دو تا کار کرده، زیرا شما دو تا ملکیت دارید. گرچه بایه واحد است، مالک در بایه واحده، ولی مشتری دو تاست، دو تا ملکیت است. این دو تا ملکیت را که به ارث نبردن، که از راه خریدن مالک شدن، پس دو تا تملک است. دو تا تملک به دو تا تملیک برمیگردد، پس بایه دو تا کار کرده، هر کدامش هم یه عقد جدایی است. پس بنابراین مردود عین مقبوضه، چون اینها منحل شدن به دو امر در جایی که البته غرایز و غلا همراهی بکنند. چون منحل شدن به دو امر، هر کدام از این مردودها عین مقبوض است، هر کدام از این مقبوضها عین مردود است. چرا دید؟ نه، یه قطعه فرش خارجی است. الان چون در خیار عیب است، باید شخص عین خارجی باشد، ولی که کلی فی الذمه باشد، این مشکلش به این است که شما تسلیم نکرد. اگر کلی در ذمه باشد، معیب مصداق مبیع نیست. اگر در یه فرش فروشی یه فرش کلی قطعه فرش 3x4 بفروشد، کلی در ذمه است، بعد موقع تسلیم یه فرش معیب رو بدهد، اون خریدار خیار عیب نداره، برای اینکه خیار عیب مال جاییست که وقع العقد علی المعیب، اینجا وقع عقد بر سالم واقع شد. کلی در ذمه که معیب نیست، اون چرا که این شخص بایه دارد میدهد تسلیم نیست، وفای به عقد نیست. اوفو بالعقود میگوید اون فرشی را که فروختی بده، این اون نیست، برای اینکه شما سالم فروختی، این مبیع است، این معیب. مشتری خیار عیب ندارد، میتواند بگوید، یعنی میتواند بگوید آقا شما باید به عقد وفا کنید. اوفو بالعقود میگوید اون چرا که عقد کردی وفا بکن، این که وفای عقد است، که رو برمیگردونه به سالم میگه، یعنی نمیگن خیار عیب. خیار عیب مال جاییست که یک کالای مشخص خارجی رو که دیدن و عقدم رو این واقع شد، مشتری بعض این که رو تحویل گرفت بر منزل، دید که یک جاش آسیب دیده است، اینجا خیاره. حالا در این موردی که خیار عیب است، چون دو نفر در یه حجره زندگی میکنن، مثلا یک قطعه فرش رو با هم خریدن، بعد وقتی پهن کردن دیدن یک گوشش آسیب دارد، این فرش معیب است، یکی میگه من باید برگردونم، یکی میگه من رد نمی کنم. دو ملاحظاتی که دارد، یکی میگه من عرش میگیرم، یکی میگه من رد میکنم. چون خریدار دو نفرند، در حقیقت دو تا تملک است و دو تا ملکیت است و دو تا تملیک است، به قهرم میشه دو تا عقد. هر کدام از این مردود هم عین مقبوضند. بنابراین اگر مرسله جمیل میگوید مردود باید عین مقبوض باشد، اینجا وحدت مقبوض و مردود محفوظ است. مانع دومی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر میکنه قاعده لازرره. میگن برفرض به اینکه مقتضی رد وجود داشته باشد، قاعده لازرر مانع رد است. چرا؟ برای اینکه بایه متضرر می شود. این گونه از مسائل خیلی محل ابتلای روز است. الان کارخونه هایی که می خرن، این شرکت هایی که می خرن، بالاخره به اشتراک می خرن، بعد گاهی معیب در می آید، آسیب دیده و آفتی در می آید. بعضی از این شرکا می خوان رد کنند، بعضی نمی خوان رد کنند. حالا این حد اقل از شرکت دو نفر است که مثال زدن. گاهی شرکتی که هست 10 نفر است، 20 نفر است میخرن، بعضی میخوان رد کنن، بعضی نمیخوان رد کنن. این کارخونه ای که خریدن یا این تشکیلاتی را که راه اندازی شده خریدن، معیب در آمد، بعضی میخوان رد کنن، بعضی نمیخوان رد کنن، آیا خیار عیب هست یا نه، خیار رد، حق رد هست یا نه، یا فقط باید عرش بگیرن. مرحوم شیخ رضوان در این معنی دومی که ذکر میکنه قاعده لازرر است، یعنی به این که بایه متضرر میشود از این که یه قطعه فرش را فروخته و الان با یک بیگانه شریک میشود. این تبعیض در مالکیت و شرکت با دیگری برای او ضرر هست، حالا یا ضرر مالی است یا ضرر قرضی است یا مانند. و قاعده لازرر مال است. بحثی از قاعده لازرر و فروعات و پیامدهای اون در مقام اول گذشت، در مقام ثانی هم وارد است. خب اگر این قاعده لازرر هست، این می تواند به استناد قاعده لازرر برگرداند و مشتری متضرر نمی شود. چرا؟ زیرا مشتری می داند که اگر چون چه تبعیض را روا بدارد، ممکن است که بایه برگرداند و هر دو را بگیرد، یعنی خیار بایه خیار داشته باشد و کلن فصل بکند و اون صحیح را هم از دست اینها بیرون ببرد، یا اون بخش شرکتی را از دست اینها بیرون ببرد. قبلا گذشت که آیا قاعده لازرر اون ضرر متولد از اجرای قاعده لازرر را میگیرد یا نه. اولا برفرض گرفت آیا این در اثر تعارض دو ضرر این قاعده لازرر ساقط میشود یا نه. ثانیا این مطالب قبلا گذشت، اما اون چی که فعلا اینجا مرحوم شیخ مطرح میکنن اضافه بر گذشته اینه که اگر کسی اشکال کند بگد که فروشنده که یک قطعه فرش را معیبن به دو نفر میفروشد، که احتمال میداد که یکی از این دو نفر برگردونه، چون احتمال میده که یکی از این دو نفر برگردونه، در صورت همین احتمال داره اقدام میکنه، چون در صورت همین احتمال داره اقدام میکنه قاعده لازرر شاملش نمیشه، چون قاعده لازرر یه قاعده امتنانی است، مورد اقدام رو که نمیگیره. که فروشنده که میدوند فرشش معیب است به دو مشتری مشترک دارد میفروشد، این احتمال میداد که یکی از این دو برگردونن. اگر هر دو برگردوندن که ضرری در کار نیست، اگر یکی برگردوند و دیگری بر نگردوند، این یک ضرری است برای بایه. خود بایه با در این فضا دارد اقدام میکند و قاعده لازرر هم یه قاعده امتنانی است که موارد اقدام را نمیگیرد. پس بنابراین اگر چون چه یکی از دو مشتری برگردوند و بایه از این منظر متضرر شد، مشمول قاعده لازرر نیست. بعد خود مرحوم شیخ این اشکال رو پاسخ میدن، میگن به این که الان ما داریم بحث میکنیم که آیا تبعیض در رد جایز است یا جایز نیست. این محل بحث کنیم، این مسئله روشنی. هر دو بخواهن قبول کنند و عرش بگیرند، این جایز است. هر دو بخواهن رد کنند، این جایز است. آیا تبعیض در رد جایز است یا جایز نیست؟ این مسئله است محل بحث و اختلافی. اول بحث، شما میخواهید با این ثابت کنید که تبعیض جایز است، وقت از جواز تبعیض بخواهید لازرر به دست بیارید، این که میشه دور. شما وقتی میگید این ضرر هست که تبعیض جایز باشد که تا یکی بتونه برگردونه، در حالی که عدم جواز تبعیض را میخواهید با همین لازرر ثابت بکنید، چون بگید باعث ضرر هست پس تبعیضی در کار نیست. پس جواز تبعیض یا عدم جواز تبعیض متفرده است بر قاعده لازرر. جریان قاعده لازرر متفرعه بر جواز تبعیض است. شما این دو رو چی کار میکنید؟ مرحوم سید رضوان لده یه راه حلی رو، من و اسمان کازمی یه راه حلی رو ارائه کردن با این است که اینجا قاعده لازره جاری است. چرا؟ برای اینکه قاعده لازره در خصوص صورت اقدام را شامل نمیشه. این یک. با یکی قطعه فرش معیب را به دو نفر فروخت، او نمیداند که این یکی برمیگرده تبعیض میشود یا نه. پس اون چرا که با یه اقدام میکند اعم از تبعیض و غیر تبعیض است، به این صورت که اقدام بر ضرر نیست. اگر خصوص اقدام بر تبعیض بود، بله این اقدام بر ضرر بود و مشمول قاعده لا ضرر نبود. اما این بر اعم از تبعیض و غیر تبعیض اقدام کرده است، اعم از تبعیض و غیر تبعیض که اقدام بر ضرر نیست. این فرمایش مرحوم اسلام کاظم رضوان علیه ظاهرا ناتمام است، زیرا اساس کار بر این است که آیا شرعا جایز است این شخص برگردونه یا نه. اگر شرعا جایز بود که این برگردونه، در چنین فضای این شخص دارد اقدام میکند، ولی اون شخص اقدام نکنه، سخن از رد خارجی نیست، سخن از رد ملکی است. آیا در این فضایی که رد جایز است، این شخص عالماً آمدن داره اقدام میکنه، پس بنابراین میتونه قاعده اقدام باشه و مشمول قاعده لا ضرر نباشه. لیکن از اون طرف هم فرمایش مرحوم شیخ صائب نیست. چرا؟ برای این شما باید احراز بکنی که عدم اقدام است. لا ضرر جایی را که اقدام نیست شامل نمیشه. بله. اما جایی که یقینا اقدام است، یک. جایی که مشکوک الاقدام است، دو. این مشکوک الاندراج تحت القاعده است. ما اینجا شما فرمودید به این که ما نمیتوانیم حکم مسئله را با قاعده لازر را ثابت بکنیم، میشه دکتر بسیار. بالاخره میخواید با قاعده لازر را تناسب کنید یا نه؟ قاعده لازر مورد اقدام را شامل نمیشود. اینجا یا یقیناً مورد اقدام است یا مشکوک الاقدام. برای اینکه این شک دارد دیگه، مسئله محل تردیده که آیا این شخص میتونه مشتری، میتونه رد عهد رو مشتری، یعنی میتونه رد کنن یا نه. اگر یکی از دو مشتری بتواند رد کند، این مورد یقینا مورد قاعده اقدام. برای اینکه با اینکه میدوند که مشتری میتواند رد کند، داد اقدام میکند. اگر ندانی محل بحث باشد، هنوز مشکوک باشد، ندانیم که میتونه یا ندونه، این رد میشه مشکوک. وقتی رد شده مشکوک، اقدام میشه مشکوک. نمیدونیم اقدام بر ضرر هست یا نه. صورتی که اقدام بر ضرر مشکوک باشد، مندرج تحت قاعده لا ضرر نیست. تنها صورتی مندرج تحت قاعده لا ضرر است که یقینا اقدام نباشد. به این راه را ما میتوانیم مثلا پیشنهاد مرحوم شیخ که فرمود این دور میشود، از اون طرف هم دور میشود. خب شما مرحوم شیخ یقین داری که اقدام نیست یا شک داری؟ اگر شما یقین داشتی که اقدام نیست، بلی میتونستی به قاعده لازم تمسک بکنی. شما میخواهید با تمسک به قاعده لازرر ثابت کنی که او حق اقدام ندارد، یعنی دو. الان مسئله این است که این شخص میتواند، یکی از دو مشتری میتواند رد کند یا نه. اگر بایع میدانست که این مشتری احدهما میتواند رد کند، میشه اقدام. اگر جایز باشد که احد المشتریین رد کند، میشه اقدام. اگر جائز نباشد میشه عدم الاقدام. شما که با لا ضرر تمسک کردی عدم الاقدام را احراز کردی. عدم الاقدام که احراز میشود وقتی که حکم مسئله صاف باشد که اقدام که رد احد هما جائز نیست. به اینکه اول محبسی که شما هم مبتلا به دوری، شما الان میخواید به قاعده لا ضرر تمسک بکنید، بگید به استناد قاعده لا ضرر این شخص بایع چون متضرر میشود رد بعض جایز نیست. بسیار، اگر رد بعض جایز بود و بایع میدانست میشد اقدام، اگر رد بعض جایز نباشد اقدام نیست. خب شما الان میخواید بگید که لا ضرر شامل میشه دیگه، میخواید به لا ضرر تمسک بکنید، یعنی اینجا اقدام بر ضرر نیست. چه اقدام بر ضرر نیست؟ اون وقتی که رد جایز نباشه، در حالی که عدم جواز رد رو شما میخواید به همین ثابت کنید، شما مبتلا به دوری. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ از این جهت ناسوام است. فتحصل که در سوره رد کل قبول دارن، ضررم نیست. اگه هر دو رد کنن اینو میپذیره دیگه، هر دو عرش بگیرن میپذیره. اما رد البعض اول کلام است که آیا جائز است یا جائز نیست. اگر رد الان ما نمیدونیم رد البعض جائز است یا جائز نیست. اگر رد البعض جائز باشد قاعده لا ضرر شامل نمیشه چون اقدامه. اگر رد البعض جائز نباشد قاعده لا ضرر جاریه. مرحوم شیخ که میخواد با قاعده لا ضرر ثابت کند که رد البعض جائز نیست مبتلا به دوره، همونطور که خودشون اون طرف گفتن دوره. چرا دیگه؟ یک کسی با یه ناشناسی باید درباره شرعی فرش مالک باشه، این ضرر شرکت یه عیبیه، یه ضرریه. این فرش فروش هر وقت باید فرش خودشی بفروشه، باید تماس بگیره ببینه که آقا راضی است یا راضی نیست. بسیار خوب، وقتی اقدام هست که رد بعض جایز باشه و حالی که جواز و عدم جواز رد بعض رو بخوام با قاعده لا ضرر درست کنیم، این میشه دو. بله اگر ادله دیگه بود خب گفتم رد البعض که جایز نیست، یا رد الکل یا قبول کل، این شخص به ضرر اقدام نکرده. خب فتحصله که در صورت ثانیه اونجا که کالای معیب یکیست، یک قطعه فرش است و معیب و مشتری دو نفرن، پنج وجه مرحوم شیخ اقامه کرد ارائه کردن برای اینکه رد بعض جایز نیست. سه وجهش به فقدان مقتضی برگشت، دو وجهش به فقدان به وجود مانه، هیچ کدام از این وجوه خمسه کارآمد نبود و رد بعض جایز است مگر در مواردی که بسیط محض باشند. برای شرکت ها، کارخونه ها، مراکزی که به اشتراک چند نفر میخرن، اگر معیب درآمد این کارخانه فرسوده بود، بعضی خواستن رد کنن بعضی خواستن قبول کنن، جایز است. صورت ثالث اون جاییست که مبیع واحد است، همین مبیعی که معیب است، خریدار یک نفر است ولی فروشنده دو نفر، دو نفرند که فرش فروشند و بر اشتراک این قطعه فرش معیب را به یک مشتری فروختن. حالا این مشتری میخواد نیمی از این را رد کند، نیمی را قبول کند با بعضی از اون شرف ها فروشنده ها شریک باشه. تمام حرف هایی که در مقام ثانی بود اینجا هست، شاید اینجا آسان تر باشد. چرا؟ بلکه وقتی دو تا بایع شدن در حقیقت دو تا بیع است، دو تا تملیک است، دو تا عقد است. این در تحلیل گرچه مشتری یکی است و تملک یکی است، ولی تملیک دو تا است، هر کدام سهم خاص خودشون رو تملیک کردن. بنابراین اگر مشتری خواست سهم یکی رو برگردونه، مردود ها و مقبوضه، میگانه نیست. اگر زید و عمر فرش فروش شریک یکدیگرند، یک قطع فرش را به شخص ثالث فروختن، این شخص ثالث نیمی از فرش را از زید گرفته، نیمی از فرش را از عمر گرفته. حالا این فرش معیب در آمد، میخواد نیمی از این فرش را برگردونه، خب حق زید، ملک زید را به زید برگردونه، این مردود این مقبوضه. اون چه از ملک زید خارج شده همان است که به ملک زید برمیگرده. اونجا هم مشاعان خریده، این اشاع در هر دو حال بود. قبلا با یک دیگه با زید مشاع بودن، الان با این مشتری مشاعان. قبلا که مفروض نبود یه تک فرش، که یه تک فرش که مفروض نبود، اگر یه چیز جدایی باشه بر یه قطع زمینی باشه که بالا و پایین شرق و غرب شمال و جنوبش افراز شده باشه، بله، اما یه تک فرشی که مثال زده شد مشاع است، اینجا هم میتونه. خب پس این صورت ثالثه از صورت ثانیه آسان تر است و همه وجوه گفته شده اینجا هم هست. یه صورت رابعه رو مرحوم شیخ ترسیم میکنن و اون است که کالا یکی ولی فروشنده دو نفر، خریدار هم دو نفر. این یک قطعه فرش را که دو نفر در یک حجره بیشتر اشتراک دارن زندگی میکنن خریدن، از فرش فروش های خریدن که این فروشنده ها دو نفرند و به اشتراک فروختن. در اینجا به یک تربیع برمیگردد، به یک چهار زلی برمیگردد، یعنی هر کدام از این دو تا مشتری که نصف فرش را مالکن، هر کدام نیم ربع این فرش را از این خریدن، ربع فرش را از دیگری. یعنی دو تا مشتری که از دو تا بایه یک قطع فرش را به اشتراک خریدن، اون دو تا بایه هر کدام نیم این فرش را به اشاع مثلا مالک بودن. این دو تا مشتری که سهم اونها رو میخرن، چون اینم مشاع است، ربع این فرش را از این گرفتن، ربع فرش را این مشتری اول، ربع فرش را از زید گرفت، ربع فرش را از عمر. اون مشتری دوم ربع فرش را از زید گرفت، ربع فرش را از عمر. اینجا بالاخره تربیع است. تکثیر مثال نه مشکل آفرین است نه حلال مشکل. همه بحث هایی که در مقام اول به در مقام ثانی و مقام ثالث گفته شد اینجا هست. این عقد منحل می شود به عقود اربعه. چون به عقود اربعه منحل می شود، یا لااقل به دو عقد منحل می شود، هر کدام از اینها خواستن سهم خودشون رو رد کنن می توان رد کنن. منتها این شخص که اگر بخواهد رد کند، باید ربع این فرش را به این شریک، ربع فرش را به اون شریک برگرداند که نیمی از فرش را مالک شده است، این نیم را از دو نفر گرفت، اون شخص هم نیم فرش را از دو نفر گرفت. بالاخره هم حرفایی که گفته شد در اثر تحلیل میتواند محدودی از این جهت نیست. البته در مواردی که غرائز و غرا ارتکازات مردمی با تحلیل چنین عقدی هماهنگ باشد. خب هازا تمام کلام در مسئله رد. اما اونجایی که عرش ساقط است و نه رد، در این گونه موارد سخن از رد بود دون العرش. بعضی از جاها سخن از عرش است دون الرد. حالا یه جایی که حق رد دارد و حق العرش ندارد تا حدود مشخص شد، اما جایی که حق العرش دارد و حق رد دارد و حق العرش ندارد، بازم یک میکنن همین موردی که الان وارد میشیم که عرش ساقط است ولی رد ساقط نیست. و این است که اگر چونچه کالایی رو با جنس خودش در مکیل و موزون بخرن، برنجی رو با برنج، گندمی رو با گندم، اینا که مکیلن یا موزون، خرید و فروش کن، معدود و ممسوح نه، مکیل و موزون باشن که اینا خرید و فروش کن، جنسی رو به جنس خرید، برنجی رو با برنج، گندمی رو با گندم خرید. این نبی معیب در آمد. مشتری خیار عیب دارد، بخواهد رد کند بله میتواند، این برنج معیب را رد میکند و پول رو میگیرد. اما بخواهد عرش بگیرد یعنی چی؟ یعنی این برنج معیب را قبول میکند و عرش میگیرد. آیا اینجا میتونه عرش بگیره یا نه؟ جایی که میگفتن عرش ساقط است همینجاست، برای اینکه اگه عرش بگیرد این میشه ربا. چرا؟ برای اینکه ثمن و مثمن هر دو مکیل و موزونند، این مکیل و موزون با یکدیگه معامله شده است. الان که عرش میآید یه چیز اضافی است. آیا این موجب ربا یا موجب ربا نیست؟ اگر هم موجب ربا باشد جلوی عرش گرفته می شود و رد متعین می شود، نه معامله را باطل کند، چون معامله وقع صحیح هم این معامله جنس به جنس بود، موزون و مکیل بود. ده من از این گندم را گرفت فروختم به ده من از اون گندم، این به این گندم نیازمند بود، اون به اون گندم نیازمند بود، لذا با هم معامله کردن. این معامله فقط صحیح هست. اگر ربا بیاید تو این جریان عرش است. پس فهاهنا مقاما، این که آیا این باعث ربا هست یا نه؟ ثانیا این که اگر ربا هست آیا به اصل معامله سرایت میکند یا در محدوده همین این میشه ربا؟ این دیگه ربا معامله نیست. الحمدلله رب العالمین.